رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان عزیز سلام، فرهاد میلادم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه، ساعت در اینجا 9 شب است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شام دوشنبه 17 مرد در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 5 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
برنامه را با نگاه به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم سید قاسم قیامپور آغاز میکنیم.
شنوندگان ارجمند سلام. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت که پرزیدنت آمریکا جورج بوش با او سند جدی با پیشنهادات درباره تحکیم روابط میان دو کشور ارسال کرده است. پوتین در این باره قبل از ملاقات با وزیر دفاع ایالات متحده روبر گیتس و کاتب دولتی آمریکا کاندالیزا رئیس خبر داد. روبر گیتس و خانم رئیس به خاطر انجام مذاکرات با ولادیمیر پوتین و رئیس جمهوری تازه انتخاب شده کشور دمیتری مدودف وارد مسکو شدند. گفته می شود که فردا در دیدار و ملاقات های وزیران دفاع و خارجه آمریکا با مقامات روسیه بررسی موضوع بنیاد سپر موشکی آمریکا در جمهوری چک و لهستان ادامه می یابد. در شهر میتروویتسه کوسوا بر اثر زد و خورد با سربهای محلی دست کم 25 کارمند پلیس سازمان ملل متحد و نظامیان ناتو جراحت برداشتند. بعد این حادثه کارمندان پلیس سازمان ملل از محله های سربنشین شهر بازخوانده شدند. ایتان ایلشنی سخنگوی خدمات پلیس کوسوا در این باره گفت:
بعد حمله با استفاده از سلاح آتشفشان و مواد منفجره به پلیس امر شد تا به قسمت شمالی میتروویتسا برود تا که نیروهای پاسداری صلح وضع را تحت نظارت بگیرند. تصمیم بازخواندی آنها به خاطر تامین امنیت گرفته شده است.
زد و خورد در میتروویتسا بعد آن شروع شد که پلیس بنای دادگاه سازمان ملل در این شهر را تحت نظارت گرفت و 10 نفر از اشغالگران را بازداشت کرد. این بنا چند روز پیش از سوی سربهای محلی اشغال شده بود. با اطلاع خبرگزاری ها، ازدحام مردم ماشین های پلیس را در هر در حلقه گرفت و چند تن از بازداشت شدگان فرار کردند. به خاطر پراکنده کردن ازدحام پلیس از گاز اشکاور استفاده برده است. مرکز حقوق بشر و دموکراسی تیبت مقرش در هندوستان امروز اعلام داشت که مقامات چین بازداشت عمومی شرکت کنندگان نمایش‌های اعتراضی در تیبت را شروع کردند. با اطلاع مرکز، خبرنگاران خارجی از لهاسا مرکز تیبت بیرون کرده شدند و سفر خارجیان به این منطقه ممنوع اعلان شده است. امروز والی تیبت چامپا پخونسوک خبر داد که بر اثر سرکوب شدن تظاهرات در منطقه 16 نفر به هلاکت رسیدند و او افزود که حکومت در این کشتار دست ندارد، زیرا نیروهای امنیتی هنگام سرکوب کردن نمایشهای اعتراضی از سلاح استفاده نکردند. حکومت فراری تیبت قبلا اعلام داشت که هنگام سرکوب شدن تظاهرات 80 نفر به هلاکت رسیدند. بر اثر ترکش ماشین حامل مواد منفجره در ولایت هلمند افغانستان، 3 نظامی نیروهای بین المللی تحت فرمان ناتو از جمله 2 سرباز دانیا، 1 ترجمان و 3 ساکن محلی به هلاکت رسیدند. با اطلاع نظامیان ائتلاف بین المللی، ماشین را مقتلب در کنار پترول نیروهای تحت فرمان ناتو انفجار کرده است. در این حادثه همچنین 4 نظامی ناتو و 7 ساکن محلی مجروح شدند. انفجار مقتلبانه در منطقه گریشک رخ داده است که آنجا چند محبوس طالبان با نیروهای حکومتی و بین المللی مقاومت شدید میکنند. در مسکو باز 2 شهروند تاجیکستان مورد حمله قرار گرفتند. با اطلاع خبرگزاری ها، آنها دیروز با زخم های زیادی کرد به بیمارستان انتقال یافتند. طبیبان میگویند که وضع یکی از آنها ساکنی 52 ساله تاجیکستان سنگین است. کارمندان میلیسه حد میزنند که این حمله از سوی ملتگراهای روس صورت گرفته است. شرکت انرژی شویتسریا و شرکت ملی صادرات گاز ایران در مورد خرید و فروش مقدار بزرگ گاز به سازش رسیدند. میشلین کالمیره وزیر خارجه شویتسریا بعد امضای این سازشنامه در تهران ابراز داشت که این سند با تحریم های سازمان ملل متحد در برابر ایران مخالفت ندارد. طبق سازشی حاصل شده تا 25 سال ایران با شویتسریا همه ساله 5.5 میلیارد متر مکعبی گاز صادر خواهد کرد. انتقال این مواد سوخت از طریق لوله گاز صورت میگیرد که قرار است بنیاد آن سال 2010 پایان بیابد.
اخبار جهان را از همکارم سید قاسمی قیامپور میشنیدید. رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است.
وزیران خارجه و دفاع آمریکا مشغول یک بازدید کاری از مسکو اند.
در خاروخ حدود 300 نفر به ضد بدادگری های کارمندان حفظ حقوق دست به تظاهرات زدند.
طوفان شدید در وادی های زرافشان و رشت صدها خانه زیست را به خرابه تبدیل داده است.
عثمانوف کیست و چرا وزارت خارجه تاجیکستان بر ضد مطبوعات روسیه اعتراض میکند؟
در خوجند مرکز معالجه معتادان مواد مخدر و میخوارگان گشایش یافت.
و اتحادیه نویسندگان تاجیکستان تصمیم گرفته است زندگی نامه و آثار برگزیده 300 ادیب تاجیک را در گزینه به چاپ رساند.
شنوندگان گرامی، در لابلای برنامه مطالبی دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. کندالیزا رئیس وزیر خارجه آمریکا و رابرت گیتس وزیر دفاع این کشور برای یک بازدید کاری دو روزه در مسکو به سر میبرند. در جریان این بازدید آنها با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری کنونی و دمیتری مدودف رئیس جمهوری آینده روسیه دیدار و گفتگو میکنند. جانب ها در دیدار خود درباره مسائل مربوط به دفاع ضد موشکی، تروریسم و عدم گسترش اسلحه مذاکره خواهند کرد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم خیرمان بقازاده.
روبرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در حالی که سوار هواپیمای نظامی به سمت مسکو پرواز میکرد گفت که حالا فرصت اقدام مسکو برای ادامه مذاکره ها بر سری برنامه های استقراری سپری ضد موشکی در اروپا میباشد و گفت که واشنگتن برای ادامه همکاری ها در این سمت پیشنهاد زیاد کرده است و حالا نوبت مسکو است که در این زمینه اقدام کند. گیتس همراه با وزیر خارجه آمریکا کندالیزا رئیس امروز نخست با همتایانی روسی خود ملاقات خواهند کرد و بعداً هر دو در حضور رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین و پرزیدنت انتخاب شده دمیتری مدودف گفتگو خواهند کرد. در محور گفتگوها طوری تاکید شد مسئله استقرار سپر ضد موشکی در اروپای شرقی است که به نظر واشنگتن برای آمادگی آمریکا با مقابله با حمله های احتمالی ایران و کره شمالی روانه می شود. کرملین که از آغاز مخالف این برنامه ها برآمد کرده است هراز دارد که در عمل این سپر می تواند علیه موشک های روسی نگرانیده شده از این لحاظ به امنیت ملی این کشور تهدید می کند. سال گذشته با همین دلیل روسیه از پیمان اسلحه معمولی در اروپا خارج شد و احتمال دارد که در نشست امروزه مسکو این موضوع نیز مطرح شود. اصلا نشست امروزه قرار بود در واشنگتن صورت گیرد اما به اندیشه تحلیلگران تصمیم تشکیل این جلسه در مسکو برای آمریکایی ها امید دستیابی به توافق را در این بحث بیشتر می کند. هرچند روز گوت مولر رئیس مرکزی کارنگی در مسکو و متخصصی روابط روسیه و آمریکا میگوید شک دارد که این نشست با نتیجه بی انجامد. با شروع مذاکره به نظر من روحیه نشست چندان خوب نمی رسد. در مورد دورنمای این همه مسئله ها هم بسیار چیز ناروشن است. چونکه تا حال هیچ پیشرویه در آینده نزدیک در مسئله پیمان اسلحه معمولی در اروپا و در مسئله سپری دفاعی به نظر نمی رسد. و فکر نمی کنم که هیچ یک از جانب ها در موقع خود نسبت برنامه ایالات متحده در مورد استقرار سپری ضد موشکی در چخیا و لهستان به پیش حرکت کرده باشند. قرار است که اینچنین مقامات بلندپایه آمریکا و روسیه راجع به برنامه بحث برانگیز هسته‌ای ایران صحبت انجام دهند. در آغاز ماه جاری روسیه از طرح قطعنامه سیوم سازمان ملل متحد علیه تهران پشتیبانی کرده است. موضوع دیگری گفتگوها طبق پیشگویی های کارشناسان میتواند پیمان کاهش استراتژی اسلحه باشد که کم کردن سلاح‌های هسته‌ای را از جانب همه طرف‌های امضا کرده این سند در نظر می‌گیرد. مهلت قرارداد عملکننده فعلی دکمبر سال 2009 به انجام می‌رسد اما در این سمت هم پیشروی کم به مشاهده می رسد. در شرایطی که تحلیلگران با پیشروی های نچندان گفتگوهای مسکو اشاره می کنند، اما اکثریت بر اینند که ملاقات های مذکور برای گیتس و رئیس امکان بیشتری شناخت و ایجاد روابط نزدیکتر با رئیس جمهوری منتخب دمیتری مدودف را فراهم می آورد. روز گوت مولر در این زمینه گفت: به نظر من آنها حتما از امکانیت شناختی بهتری دمیتری مدودف استفاده کرده امید دارند که بتوانند با او روابط حسنه را برپا کنند. گذشته از این وی جوان بوده 42 سال دارد و از نسلی نوی رهبرانی روسیه نمایندگی میکند و آنها حتما منفعت دار خواهند بود که او را از این نظر بهتر بشناسند. با این وجود بدون شک آنها پوتین را متقاعد خواهند کرد که همکاری هایشان را با او ادامه خواهند داد.
But also I understand that they'll be ensuring that the relationship with Putin continues.
پوتین که از نامزدی مدودف در انتخابات رئاسه جمهوری پشتیبانی کرد، اشاره کرده است که بعد ترک مقام پرزیدنتی کردنش در موقع مهمی حکومت روسیه به حیث نخست وزیر باقی خواهد ماند.
آغاز بازدید وزیران خارجه و دفاع آمریکا از روسیه.
در حالی که پنجمین سالگرد آغاز جنگ ضد رژیم صدام حسین در عراق نزدیک می شود، دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا از بغداد پایتخت عراق بازدید کرده است. خبرگزاری ها می نویسند هدف این بازدید روح بلند کردن مقامات رهبری عراق و مردم این کشور بوده است، زیرا درباره کامیابی در جنگ 5 ساله عراق کارشناسان نظری یکسان ندارند. همکار ما سلیم ایوبزاد جنبه های منفی و مثبت این جنگ را در گزارش به بررسی گرفته است.
در حالی که دیک چینی نایب پرزیدنت ایالات متحده از دستاوردهای عراق صحبت میکند، سازمان های بین الملل، رسانه های خبری و حتی برخی از حربیان آمریکایی 5 سال جنگ عراق را ناموفق مینامند. در این سالگرد حضور نیروهای ائتلافی تحت سربری آمریکا در عراق، سازمان عفو بین الملل پیامدهای اشغال کشور را فلاکت‌آمیز نامیده، میگوید در 5 سال گذشته عراق به یکی از خطرناکترین مناطق جهان تبدیل یافت. مالکلم سمارت نماینده این سازمان گفته است در عوض حکومت مردم ستیز صدام حسین بدل جایگزین نشد که به همه عراقی ها روزی خوش بیاورد. عفو بین الملل بیش از همه نقص حقوق انسان را مایه نگرانی برگزیده، گفته است حبس های بی محکمه، شکنجه روزافزون، محاکمه های مخفی، آدم ربایی و کشتار یک جا با خشونت های مذهبی و وضع سنگین اقتصادی اجتماعی زندگی شهروند عادی عراق و آینده کشور را به سختی های شدید روبرو کرده اند. با عقیده امنیستی شمار دقیق قربانیان 5 سال گذشته را کسی نمی داند، اما سازمان جهانی بهداشت گفته بود تا ایون سال 2006 در عراق زیاده از 150 هزار نفر کشته شده اند. خود امنیستی می گوید در حال حاضر 60 هزار نفر بدون اعلان عیبنامه در محبس های دولتی و نیروهای بین الملل بسر می برند. خبرگزاری اسوشیتد پریس می گوید 4 هزار سرباز آمریکایی در عراق کشته و نزدیک به 30 هزار نفر آنها زخمی شدند. کمیته بین المللی صلیب سرخ در گزارش روز دوشنبه خود گفت بعد از 5 سال اشغال عراق، اغلب عراقی ها از خدمات بنیادی بهداشتی و آب پاک محروم باقی میمانند. با گفته این نهاد، کشور به 50 هزار جای در بیمارستان هایش نیاز دارد، 20 هزار پزشک عراقی جلای وطن کردند و 250 نفر آنها را گروه های آشوبگر ربوده اند. اما دست کم در یک رشته پیشرفت به دست آمده است. سازمان آزادی ژورنالیستان عراق میگوید با فروپاشی رژیم صدامی هزاران نامگوی روزنامه و مجله نفت تأسیس یافته، تنها تلویزیون های مستقل ماهواره‌ای عراق 17 عددند. زیاد الاجائیلی رئیس این سازمان گفت ژورنالیستان می توانند حکومت را تنقید کنند، زیرا این عمل تحت حمایت قانون قرار دارد. ولی افسود خبرنگاری در عراق به خطرناکترین حرفه تبدیل یافته است. در 5 سال گذشته 232 ژورنالیست در عراق کشته شد، از جمله 22 ژورنالیست خارجی و تا حالا 14 ژورنالیست عراقی در اسارت آدم ربایان به سر می برند. با وجود وضع مشکل اکثریت عراقی ها با آینده خوشبینند. 70% پرسیده شدگان در یک نظرسنجی مشترک شبکه های تلویزیونی آمریکا، بریتانیا، آلمان و ژاپن از پیشرفت ها در کشور استقبال کرده اند. اما اکثر آنها بهبودی ابزار را به حکومت عراق بستگی داده و نقش ایالات متحده را ناچیز شمرده است. در همین پس منظر اکثر سیاست شناسان آمریکا در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه با اقرار مشکلات موجوده سبب این حالت را در آن دیدند که ایالات متحده با واژگون کردن رژیم صدام آماده بود و این کار را کامیابانه انجام داد، ولی در ساختن دولت نو کوتاه آمد. آنها برهم خوردن خطر عراق به همسایگانش را یک دستاورد مهم می دانند، ولی می گویند بنیاد حکومت قوی به اقتصادیات شکوفان، جامعه امن و وحدت ملی بستگی دارد که کاری کوتاه زمان نیست.
نتیجه گیری ها از جنگ 5 ساله عراق. شنوندگان گرامی، حالا توجهتان را به یک آگهی درباره برنامه های نوروزی رادیوی آزادی جلب می کنم.
اگر ساز فری بلبل نمی بود، اگر زلف تری سنبل نمی بود، زمستان بود فصل مرگ امید، اگر در پیش فصل گل نمی بود.
نماز آور جشن آفتاب است، سپاس آور که پاسی خاک و آب است، خوشا سرخان نوروزی که امروز دعای نیک مردم مستجاب است.
ای آبی روان سبز اینم خزی بهاری، ای بلبلی برخنده ای گل گشت خماری، ای آبی روان
و تمام مردم تاجیکستان و تاجیکانی که برون از مرز هستند و تمام مردم فارس‌زبان که ممکن است حرفای من را بشنوند، سال جدید یعنی نوروز نیاگان را تبریک گفته و همه اینا خوشبختی آرزومند.
ما عاشق نوروز با یار دل افروز، ما عاشق نوروز با یار
نوروز آزادی.
3 ساعت صحبت زنده
از دوشنبه تا پرو،
شام جمعه
21 مرد
و صبح شنبه
22 مرد.
نوروز مبارک.
مجله خبری رادیوی آزادی را همزمان از پراگ و دوشنبه ادامه می دهیم. وزارت خارجه تاجیکستان خبری برخی از نشریه های روسی را که یک شهروندی تاجیکستان را در عملی سوی قصد به جان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری کنونی روسیه و دمیتری مدودف رئیس جمهوری آینده روسیه متهم می کند، بی بنیاد و بافته مطبوعات این کشور خوانده است.
بله، دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه تاجیکستان گفته است بار اول نیست که برخی از رسانه‌های روسی مطالب نادرست و گاهی هم بردروغ را درباره شهروندان تاجیکستان چاپ میکند.
واقعا هفته اخیر نشریه‌های روسیه چند خبر ضد و نقیض درباره به قول خودشان دست داشتن شهروندان تاجیکستان در تلاش‌های انجام اعمال تروریستی چاپ کردند. در نتیجه چاپ همین گونه اخبار بردروغ، عملهای ملتگرایانه و یک نوع روحیه بدبینی نسبت به مردمان غیر بومی از جمله نسبت به تاجیکان در روسیه بیشتر می شود. واکنش وزارت خارجه تاجیکستان به چاپ مطلب در نشریه تویدن روسیه در گزارش همکارم عبدالقیوم قیومزاد از شهر دوشنبه.
مسئولان وزارت خارجه تاجیکستان مطلب منتشره در نشریه تویدن روسیه که یک شهروند تاجیکستان را در طرح‌ریزی عملیات سوی قصد به جان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه متهم میکند، بافته برخی از دایره‌های مخصوص و دور از واقعیت ارزیابی کردند. دولت نظریوف سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان گفت بر اساس اطلاعی که آنها از مقامات تفتیشاتی روسیه دسترس کرده اند، نفری که همچون شهروند تاجیکستان در این نوشته نام برده می شود در اصل زاده داغستان فدراسیون روسیه بوده و در حال حاضر تحت بازداشت قرار دارد و علیه او پرونده جنایی باز شده است. ولی مؤلفان این خبر ناسنجیده بدون سنجش و دقیق کردن معلومات او را عمدن شهروند تاجیکستان معرفی کرده اند. آقای نظریوف افزود نشر و پخش چنین مطالب باعث گسترش فعالیت گروه های ملتگرا و افراطی در روسیه خواهد شد و همچنین امنیت ملت های غیر بومی در روسیه را تحت خطر می گذارد.
این شهروند به جمهوری تاجیکستان یگان علاقمندی ندارد. متاسفانه بر اثر چنین پخش شدن خبرهای بردروغ به شهروندان جمهوری تاجیکستان که در مسکو و در دیگر شهرهای روسیه زندگی میکنند بسیار تاثیر بد میرساند، مناسبت نسبت آنها ویران میشد و خودی من همین حادثه را اگر به شرط گیرم، همین روز چهلی که به من از سفارت ما در شهر مسکو خبر دادن، الکی در دوام روز به 4 نفر شهروندان ما گروه های نامعلوم در افتادن که البته این گواهی من همین گونه خبرهای بردروغ است. این خبرها من گمان میکنم مخصوص چون این ایجاد کرده میشن پخش میشن تا اینکه نسبت این یوم ملت یک زیدیت برانگیخته شود و موقع اونها در فدراسیه روسیه یا در شهر مسکو تنگ کرده شود.
طبق اطلاع نشریه تویدن روسیه، خادمان امنیتی این کشور از انجام یک عمل تروریستی علیه پرزیدنت ولادیمیر پوتین جلوگیری کرده اند. نشریه از قبل این مقامات نوشت که عمل سویقست از سوی شاهولاد عثمانوی 24 ساله که تبعه تاجیکستان معرفی شده است، میبایست در شام روز انتخابات پرزیدنتی در میدان سرخ مسکو به انجام میرسید. اما خادمان امنیتی روسیه این عمل را خونسا کرده و هنگام تحقیق منزل زیست نفر متهم سلاح و مهمات آشکار و ضبط کرده اند. اما خبر سوی قصد به جان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حال در نشریه نزدیک به دایره های امنیتی این کشور صدا می دهد که برخی از کارشناسان به یک مرحله سرد در روابط میان مسکو و دوشنبه اشاره می کنند. به اعتقاد این کارشناسان چاپ چنین مطالب با اهداف معین و به خصوص با مقصد برانگیختن روحی تاجیک بدبینی در روسیه راه اندازی می شود، زیرا حالا به این دایره ها پوشیده نیست که روزگار اکثر مردم در تاجیکستان از حساب مبلغ های مهاجرین که در روسیه کار می کنند تامین می شود. خورشید عطاولا رئیس مرکزی تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان می گوید چاپ چنین مطالب گروه های ملتگرا و بیگانه ستیز روس را علیه مردم غیری بومی بیشتر تحریک می دهد.
عملیاتی مخصوصی طرح‌ریزی شده است و به اندیشه من که این سکینهدها از جانب خود مقامات قدرتی روسیه دستگیری میشوند و البته این چیز عاملی باز هم افزودن و یعنی که یک نوع بهانه یا که دستک نوبتی برای قتل تاجیکان در روسیه خواهد شد.
در همین حال دولت نظریوف سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان تایید کرد که دولت تاجیکستان به چاپ چنین مطالب در نشریه های روسی که در روابط دو کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت رسما واکنش نشان خواهد داد و از طریق وزارت خارجه و یا از طریق سفارت تاجیکستان در مسکو در این زمینه یادداشت اعتراضی یا نوتا در نزدیکترین فرصت تسلیم مقامات روسیه خواهد شد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش وزارت خارجه تاجیکستان به چاپ مقاله در یک نشریه روسی که شهروند تاجیکستان را در سوءقصد به جان رهبران روسیه متهم کرده است.
شنوندگان گرامی، حالا می رویم به روسیه، به خود مسکو. همکاران ما در مسکو نیز این مسئله را پیگیری کردند و به دفتر روزنامه تویدن و به خدمات امنیتی روسیه زنگ زدند تا سرچشمه این خبر را پیدا کنند. روزنامه تویدن در صحبت تلفنی به همکار ما در مسکو محمد رحیم سیدر گفته است که سرچشمه آنها مخفی است و نمیخواهند آن را افشا کنند. معمولا چنین سرچشمه های مخفی به خدمات امنیتی ارتباط میگیرد، زیرا به نوشته تویدن محض همین نیروها گویا تلاش عثمانوف را به سوی قصد با جان ولادیمیر پوتین و دیمیتری مدودف خونسا کرده اند. همکار ما به خدمات امنیتی روسیه نیز زنگ زد و از آنها پاسخ گرفت. چی پاسخه؟ آن را از محمد رحیمی سیدر همکار ما در مسکو با هم میشنویم.
خدمات امنیت فدرالی روسیه خبر سوی قصد به جان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور و دیمیتری مدودف رئیس تازه انتخابات این کشور از سوی یک شهروند تاجیکستان با نام شهولاد عثمانوف را رد کرد. نماینده رسمی خدمات فدرالی روسیه با خودداری از افشای نام و نسبش در صحبت با رادیوی آزادی در مسکو گفت ما در این مورد خبری رسمی انتشار نکرده ایم و همچنین توضیح یک رسانه خیابانی را شایسته نمی دانیم.
Официальные сообщения были ЦОС ФСБ. И что вы хотите, чтобы я комментировал сообщения желтой прессы?
Ин дар холе эски рузномай твой день ва ё рузи ту чопи Москав ба накл аз кормандони Лубянка, яъне хадамоти амният федералии Русия гузориш дода аст, шаҳрванди 24 солаи Тоҷикистон Шаҳвелад Османов рузи 2 март дар хошияи Кремл ба қасди ҷони Владимир Путин ва Дмитрий Медведев дар камин нишаста буд ва аз суи нирҳои амнияти با تیر و کمانش بازداشت شد. نماینده رسمی روزنامه توی دین در پاسخ و پرسش رادیوی آزادی در مسکو تایید کرد خبر انتشار کرده ما حقیقت دارد و شما می توانید از ما نقل قول بکنید. اما نماینده رسمی سفارت تاجیکستان در روسیه محمد ایگمزاد میگوید سفارت تاجیکستان در روسیه این مسئله را تحقیق کرد و نتیجه این است که حادثه سویقست بجانی رئیس جمهوری روسیه با تاجکان هیچ ارتباط ندارد، ولی در میان مردم یک نوع بدبینی با مهاجران تاجیک به بار آورده است.
در رابطه با موادی که در روزنامه تویدین درباره آن که گویا یک شهروند تاجیکستان دستگیر شده است، همین چیز را میتوان گفت که سفارت حالا حاضر یک اطلاع دقیق گرفته است که این شخص اصلا عثمانوف شهرولیت سید ماگومدوویچ، سال تولدش 1984، شهروند فدراسیون روسیه زاده جمهوری داغستان است و با تاجیک و تاجیکستان یگان علاقمندی ندارد.
رئیس سازمان اتحاد تاجیکستانی های روسیه عبدالله دولت میگوید خبر سوءقصد به جان رئیس جمهوری روسیه از سوی تاجیکان به جز اغوا چیز دیگری نیست.
خیال من همینه که پروست هم کلمه تاجیک در سطل نشیدگی حوزی چی گفه شد و نشود در رو با داغستان هم تاجیکستان میبینن، هر یک کم بودی از چیشی در رو در پیش چشم مردم کلمه تاجیک میزنن.
بخشای لشکربیگ رئیس سازمان نور هم بر آن است که مردم روسیه با مهاجران تاجیکستان هیچ دشمنی ندارند و اما تنها برخی از روزنامه ها هستند که می خواهند در میان مردم تخم نزاع بکارند.
که نشان داد که مردم این نظریه را ندارد، برعکس وسایل رسانه‌های عمومی این خبر غلط پخش میکنند.
در حالی که خدمات امنیت فدرالی روسیه ادعا دارد که تشریح خبر روزنامه خیابانی تویدن را شایسته نمی‌داند، آژانس دولتی روسیه ایترتاس روز جمعه هفته گذشته خبر داد یک شهروند تاجیکستان در یکی از خیابان‌های مسکو با 130 گرم تراتیل بازداشت شد، ولی معلوم نیست که اون تاجیک با اون تراتیل چی کار میکرد. لازم به یادآوری است که دو سال پیش رسانه‌های گروهی روسیه بدون شرح درباره بازداشت یک شهروند تاجیکستان با اتهام داشتن یک تیر پنیوماتیکی در وگزل پاولیتسکی خبر انتشار کردند، ولی تنها کارشناس نظامی پاول فلگنگاور توضیح داد که تیر پنیوماتیکی سلاح است که با جز صدای بلند به جان کسی خطر ندارد. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
واکنش ها در مسکو به مقاله های زید و نقیز مطبوعات روسیه در هفته اخیر بر ضد شهروندان تاجیکستان.
شنوندگان گرامی، شما می توانید متن این گزارش ها را در سامانه رادیو آزادی نیز بخوانید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیو آزادی بروید www.azadi.org.
شنونده محترم، مجله شامگاهی گفتارهای تاجیکی رادیو آزادی هستید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه نشر می شود. روز دوشنبه در نزد بینای حکومت ولایت بدخشان در خاروق حدود 300 نفر بر ضد بیدادگری کارمندان حفظ حقوق ولایت دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان می گویند کارمندان حفظ حقوق در محل کاری آنها رشوه طلب می کنند و حتی در ناحیه رشتقله بین اهالی محل و دو نفر کارمندان دادستانی زنازنی صورت گرفته است. جزئیات موضوع در گزارش همکاری ما مرزا جلال شاه جمال از خاروخ.
صبح امروز تعداد زیاده از 300 نفر همدتن جوانان در نزد بناهای شهرداری خاروخ و سپس مقامات ولایتی تجمع نموده خواستار ملاقات با رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان قادر قاسم شدند. سپس 10 نفر به نمایندگی از نمایشگران شهر و نوای گرد اطراف استان با رئیس ولایت ملاقات نمودند. به گفته منبعان، طلب اساسی نمایندگان در این ملاقات و مجازات کشیدن گناهکاران یک حادثه که 14 مرد در مرکز نوای رشقلب به وقوع پیوسته است بوده است. نمایندگان نمایشگران در این حادثه کارمندان دادستانی ولایتی را به قانون شکنی و تشنج افزو مجرم میدونند. یادآور میشویم که 14 مارت در نوای رشقلب 4 نفر کارمندان دادستانی ولایت در رأس معاون اول دادستانی ولایتی از جانب برخی از افراد محلی مورد لاتکوب قرار گرفتند. گفته میشود که این حادثه به دنبال بحث بر سر نحوه فروش بنزین میان کارمندان دادستانی و صاحب کار محلی و بدرفتاری کارمند مقامات دادستانی نسبت صاحب کار به وقوع پیوسته است. علیم احمدبیکوف، صاحب کار بنزین فروش محلی که خود را در این حادثه یک طرف جبر دیده میشمارد، درباره وقوع این حادثه چنین گفت:
числа
ساعت 14 بود، ساعت تخمینا 15 بود. من اومدم کارمندان پروکوراتورا، خی دو تا شناس نیستن نمیدونم، یک تا پروکوراتوری نوی روشقلا اومده به پیش بنزین فروشی، جوی بنزین فروشی در نوی روشقلا پیش اونو اومدن سلام دادم. کارمندان پروکوراتورا حجتای نشون دادنی شدم، لیکن میپرسن سن لیسنسیا. خی لیسنسیا همین سوال ده، من اولی کار کردگی نیستم، لیسنسیا نگرفتگیم. همین وقت سوال جواب قطعی کارمند پروکوراتورا، کارمند دیگر از دست میگیرد، مرا قفای بودکه میبرد، گپای قبی دشنوموی قبی کرده مرا میزند. من میافتم که کارمند پروکوراتورا افتمات گرفته مرا قریب که پروندنی میشد.
در ریاست کورای داخلی بدخشان در دست کارمند دوستانی ولایتی موجود بودن افتمات کلاشنیکوف را تایید کردند، و اما از تذکر بیشتر حادثه خودداری ورزیده تحقیق حادثه را به صلاحیت دوستانی مربوط دانستند. در دوستانی ولایتی از پاسخ به سوال خبرنگار آزادی که آیا عاید این حادثه از روی کدام ماده پرونده جنایی بوده شده است کناره‌جویی کردند. پزشک شعبه آسیب شناسی بیمارخانه ولایتی اصلش شیرازوف تایید کرد که معاون اول دوستانی با نشانه ضرب خوردن سر و دو نفر دیگر اولتای گوناگون ضرر جسمانی در معالجه قرار دارند. در ملاقات بین رئیس ولایت با نمایندگان تظاهر کنندگان، مقامات وعده داده است که طی 15 روز حادثه را تحقیق و مجرمین را به جوابگاری خواهد کشید. در همین حال علیم شیرزمانوف رئیس بخش بدخشانی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان زور داشت که این تظاهرات که قانون شکنی نمایندگان دوستانی ولایتی به آن سبب شده است و تصمیم ریاست حزب و جانبداران آن در مورد برگزاری گردهمایی در حدود 200 نفر که قرار است ماه اپریل برگزار می‌گردد رابطه‌ای نداشته است. میرزا جلال شوجمول، رادیو آزادی بدخشان.
نارضایتی مردم از کارمندان حفظ حقوق در خارق.
شنوندگان گرامی، حالا توجه کنید به یک آگهی. به سبب گذشتن به وقت تابستانی، از 31 مارس سال جاری برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی روی موجهای زی قابل دریافت است. برنامه های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 7 روی موجهای 31 و 22 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز، از ساعت 7 تا 9 روی موجهای 31 و 19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز. شنوندگان گرامی، قبل از پخش یک ترانه یادآوری میکنیم که در نیمه دوم این ساعت برنامه امون، یعنی بعد از ترانه، شما این مطالب را خواهید شنید.
طوفان شدید در وادی های زرافشان و رشت صدها خانه زیست را به خراب تبدیل داده است.
در خوجند مرکز معالجه معتادان مواد مخدر و میخوارگان گشایش یافت.
و اتحادیه نویسندگان تاجیکستان تصمیم گرفته است زندگی نامه و آثار برگزیده 300 ادیب تاجیک را در گزینه به چاپ رساند.
و حالا یک ترانه.
Okay.
شنوندگان گرامی، شما مجله خبری رادیوی آزادی را از پراگ و دوشنبه می شنوید. به دنبال سرمای شدید زمستان سال جاری، روزهای 15 16 مارت در وادی زرفشان طوفان شدید به عمل آمد. در نتیجه این طوفان خسارات بی سابقه مالی به بار آمده است. طبق اطلاعی که ما در دست داریم، در ناحیه های عینی و پنجکند بر اثر این طوفان شدید حدود 500 منزل زیست ساکنان، شبکه های انتقال برق و سیم های تلفن خراب و پاره شده است. مقامات محلی خبر می دهند که سرعت وزش طوفان 50 متر در یک ثانیه بوده است. در این باره همکار ما شاهین رفشن در پنجکند جزئیات بیشتری دارد.
بر اثر طوفان شدید روزهای 15 و 16 مارت سال جاری بیش از 500 منازل زیست ساکنان و خطهای انتقال برق و سیمهای تلفنی در نواحی پنجکنت و عینی تخریب شدند. احمدالله ابراهیموف کاتب جماعت خرمی ناحیه پنجکنت در صحبت با رادیو آزادی گفت چنین وزش باد شدید را در طول 10 ساله ها در وادی زرفشان سالمندان نیز در یاد نداشتند. وی افزود
قریب 100 خانه شمال فایده کرده شکست، 5 لینی برگا از کار برآمد و خط علاقه و درختخانه شکسته، ضرر به خلق بسیار ضرر مادی رسانده شد که تقریبا 100 هزار سامانی را تشکیل می دهد.
عین زمان خسارات این آفت طبیعی از جانب متخصصان معین کرده می شود. شرافالدین قربانوف کارمند پایگاه باستانشناسی سرز می گوید طوفان شدید بالا پشت روی حفریات را به زمین انداخته، زیان شدید را به بار آورده است. وی افزود خانه های زیست بسیاری از ساکنان جماعت فرز نیز بر اثر این طوفان شدید تخریب شدند.
این فقط طوفان تورانه که از صبح تا شب وزید من تخریب که دریافت ندارم. طوفان قسمی از بالا پشت های حفریات را به زمین انداخته خراب نمود.
در همین حال اکرم قاسموف معاون رئیس ناحیه عینی در یک صحبت تلفنی گفت طوفان شدید و منازل زیست ساکنان و خطهای انتقال برق و علاقه ناحیه تخریب نموده است. طول بیش از 10 سال چنین طوفان شدید که به مدت طولانی طی 2 روز ادامه یافته باشد در وادی زرفشان به قید گرفته نشده است. شاهین رفشان، رادیو آزادی پنجکند.
طوفان شدید در وادی زرفشان و پیامدهای آن.
بنا به خبرهای اخیر این طوفان ویرانگر به وادی رشت نیز رسیده است و بنا به خبرهای مقدماتی در این منطقه 150 منزل زیست به خرابه مبدل گشته است. ادامه برنامه خبری. دادگاه قانون اساسی ترکیه گفته است در 10 روز آینده تصمیم خود را در مورد پرونده حزب عدالت و ترقیات یعنی حزب حاکم ترکیه اعلان خواهد کرد. یکی از مقامات ارشد دادستانی ترکیه از دادگاه عالی این کشور خواسته است که فعالیت حزب حاکم ممنوع اعلان شود و رهبران این حزب از جمله رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با 70 نفری دیگر از رهبران حزب عدالت و ترقیات برای 5 سال از فعالیت‌های سیاسی دور کرده شوند. چرا؟ پاسخ به این سوال را در گزارش همکاری ما سید قاسم قیامپور با هم میشنویم.
سرنوشت حزب حکمرانی ترکیه آخرهای همین ماه روشن خواهد شد. دادگاه ترکیه امروز اظهار نمود که در رابطه با پیشنهاد دادستانی کل برای قطع کردن فعالیت حزب حکمرانی عدالت و رشد بعد از 10 روز تصمیم میگیرد. دو روز پیش عبدالرحمن الچینکیو دادستان کل ترکیه از دادگاه کشور خواست که برای به اصطلاح عملهای خلاف بنیاد جامعه شهروندی فعالیت حزب عدالت و رشد را ممنوع اعلان کند و تقریبا 70 سیاستمدار این حزب و شمول سروزیر رجب طیب اردوغان را از حق طی 5 سال آینده شرکت کردن در حیات سیاسی کشور محروم نماید. با گفته او فعالیت حزب حاکم دنیویت دولت را که از مصطفی کمال آتاتورک به میراث مانده است زیر شبهه می برد. در عیبنامه عبارت از 162 صحیفه که پاره های آن در نشریه های کشور درج شدند، دادستان کل به تلاش های حزب حکمران برای پامال کردن برخی از نکته های مهمترین قانون اساسی و تشکیل جامعه اسلام بنیاد اشاره کرده است. و اما مسئولین حزب این اتهام را قطعی رد می کنند. آنها در یک نشست اضطراری اقدام اخیر دادستان کل را ناعدالتی بزرگ در برابر ترکیه، دموکراتیا، خواست مردم، صلح و آبروی کشور در جهان ارزیابی کردند. رجب طیب اردوغان سروزیر ترکیه در واکنش به پیشنهاد دادستان کل گفت
این اولکده کمسه 16 میلیون 500
هیچ کس در این کشور نمیتواند حزب عدالت و رشد را پهن کننده غایه های زیدی جامعه شهروندی بخواند، زیرا حزب از پشتیبانی 16.5 میلیون انتخاب کننده برخوردار است که به اعلامیه حزب در باره دولت دموکراتی شهروندی اجتماعی و حقوق بنیاد بودن ترکیه اعتماد دارند.
کارشناسان میگویند که تقاضای دادستان کل واکنش به ابتکار یکونی ماه پیش حزب عدالت و رشد درباره ورود تغییرات به قانون معارف است که طبق آن به زنان و دختران برای باروی سری به مکتب و دانشگاه ها رفتن اجازه داده شده است. طبق تغییرات وارد شده دختران طالب علم در انتخاب لباس مختارند و روی مال یا روسری نباید سد راه دانش آموزی آنها بگردد. همزمان گفته شده است که روسری باید آنگونه بسته شود که چهره کاملا باز باشد. امر درباره من این رومال در مکاتب عالی ترکیه 80 سال پیش از سوی پایه‌گذار دولت ترکیه کمال آتاتورک صادر و هدف آن جدا کردن معارف از مذهب اعلان شده بود. بعد از پذیرفته شدن این تغییرات به قانون معارف برخی از کارشناسان محلی حد زدند که آن شاید باعث بحران سیاسی در ترکیه و حتی برخورد میان جانبداران جامعه شهروندی و حزب اسلامگرایی عدالت و رشد بگردد. انتظار می رود که امروز رهبران حزب عدالت و رشد به خاطر تهیه پاسخ به تصمیم دادستان کل گردی هم بیایند. گفته می شود که یک پاسخ احتمالی شاید قبول تغییرات به قانون اساسی بگردد که طبق آن وکالت دادگاه عالی برای تصمیم گیری در این گونه موارد لغو می شود. امروز آلی رهن کمیسر اروپا در مسائل گسترش اتحادیه اروپا از هر دو جانب دعوت کرد که از چهارچوب قوانین ترکیه بیرون پای نگذارند.
بعد دادگاه عالی فرستادن پرونده حزب حاکمی ترکیه، مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. ایران بیانیه انتقادآمیز اتحادیه اروپا را درباره چگونگی برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی یا پارلمانی در ایران محکوم کرده است. در بیانیه اتحادیه اروپا گفته شده است این انتخابات آزاد و عادلانه نبوده است و بیش از نصف نامزدهای اصلاح طلب برای شرکت در انتخابات راه داده نشده اند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران بیانیه انتقادآمیز اتحادیه اروپا را به اصطلاح خودش عجولانه، دارای غرضهای سیاسی، فرصت طلبانه و غیر قابل قبول خوانده است. در یک گفتگو با حسین جعفری همکار ما در بخش فردای رادیوی آزادی که مسائل انتخابات ایران را دنبال میکند، پرسیدم تا کجا بیانیه انتقادآمیز اتحادیه اروپا زمینه واقعی دارد.
بعد از اینکه روز گذشته اتحادیه اروپا طی بیانیه‌ای که منتشر کرد گفت انتخابات ایران نه آزاد بوده و نه منصفانه و عادلانه و اتحادیه اروپا ابراز نگرانی عمیق میکنه از اینکه یک جناح حذف شده باشه در انتخابات ایران، روز گذشته آقای حسینی سخنگوی وزارت خارجه این سخنان رو به شدت رد کرد و اون رو مداخله در امور داخلی ایران دونست. اما بجز اتحادیه اروپا منتقدان دیگری هم بودند که نسبت به روند برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران انتقادها و اعتراضهای خیلی شدیدی داشتند. از جمله بعضی از گروهها و جناحایی که در داخل خود ایران هستند، کمیته دفاع از برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و سالم که یک کمیته هست تحت نظر خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، این کمیته هم برگزاری انتخابات مجلس رو یک انتخابات دموکراتیک، آزاد و رقابتی ندونسته و به شدت به اون اعتراض کرده. برخی از گروه‌های سیاسی دیگر هم بودند که چه شرکت کرده باشند در این انتخابات، چه شرکت نکرده باشند، روند برگزاری و اعلام نتایج اون رو کمی غیر رقابتی و دور از سلامت می‌دونند.
آقای جعفری، تا چه اندازه این انتقادها زمینه واقعی دارد؟ انتقادات هم در داخل ایران و هم خارج از ایران نسبت به انتخابات و نحوه برگزاری آن.
انتقادها به دو زمینه برمیگرده. یکی پیش از روز برگزاری انتخابات که عملا شورای نگهبان حذف زیادی کرد، یعنی تعداد زیادی از نام نویسندگان رو از صحنه رقابت ها کنار گذاشت و اونها رو اعلام کرد که صلاحیت حضور در رقابت ها رو ندارند. همین امر موجب اعتراض اصلاح طلب ها و گروه های سیاسی دیگر شد. انتقاد دوم زمینه دومی هم داره و اون نتیجه شمارش آرا هست. انتخابات در ایران به پایان رسیده و شروع کردن به تدریج نتایج رو اعلام می کنند. خیلی از گروه های سیاسی اعتراض کردند که آرایش سیاسی مجلس هشتم شورای اسلامی از پیش گویا طراحی شده، از پیش آماده شده و اکنون ستاد انتخابات وزارت کشور فقط داره آن نتایجی رو که از پیش معلوم شده بود به تدریج اعلام می کنه. به خصوص در مورد تهران این آشفتگی در اعلام نتایج کمی بیشتر خودش رو نشون میده و اعتراضهای بیشتری هم طبیعتاً برانگیخته.
با نظر داشتی نتایج مقدماتی، آیا ما میتوانیم بگوییم که در سفارایی نیروها در پارلمان نوی ایران تغییرات به عمل خواهد آمد؟
اگر نسبت به مجلس دوره قبل، یعنی همین مجلسی که الان در حال حاضر هنوز از عمرش باقی مونده، یعنی مجلس هفتم در نظر بگیریم، چندان نه، چون مجلس هفتم در ایران در اختیار اصولگرایان یا همون محافظه‌کاران هست و مجلس هشتم هم تا اینجا که نتایج معلوم شده در اختیار اصولگرایان و محافظه‌کاران هست. اما نسبت به دوره‌های قبل‌تر کمی تفاوت داره، از این نظر که دوره‌های قبلی مجلس آرایش سیاسی به گونه‌ای بود که کم و بیش از برخی از گروه‌ها و جناح‌های دیگر هم اقلیت‌هایی در مجلس حضور داشتند. در این دوره خود وزیر کشور ساعتی بعد از تموم شدن رأی‌گیری اعلام کرد که 71% از مجموع کسانی که راه یافتند به مجلس هشتم از جریان اصولگرایان هستند یا همون محافظه‌کاران. این محافظه‌کاران 71% طبیعتاً اکثریت بسیار قوی رو در مجلس هشتم تشکیل میدن و راه رو بر هر جناح و گروه رقیب دیگری سد خواهند کرد.
گفتگوی بود با حسین جعفری، همکاری ما در بخش فردای رادیوی آزادی.
و حالا توجه کنید به یک آگهی.
به سبب گذشتن به وقت تابستانی، از 31 مارس سال جاری برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی روی موجهای زیل قابل دریافت است. برنامه های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز، از ساعت 8 تا 9 روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز، و از ساعت 9 تا 10 روی موج 31 متر برابر با 9565 و 9790 کیلوهرتز.
برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. امروز در خوجند مرکز ولایت سغد اولین مرکز معالجه معتادان مواد مخدر و میخوارگان موسوم به نجات شروع به فعالیت کرد. مرکز در چهارچوب همکاری های وزارت بهداشت تاجیکستان، برنامه رشد سازمان ملل متحد، یوسعید یا آژانس رشد بین المللی امریکا و مرکز ضد مواد مخدر با نام دینه خوجند تشکیل شده است. با گفته مسئولین، ویژگی مرکز از این است که معتادان تمام مرحله های تبابت را سپری می کنند و معالجه به حساب از حساب مبلغ امدادی مردم امریکا انجام می گیرد. همکار ما معصوم محمد رجب در این باره در گزارش از خوجند چنین می گوید.
صبح روز دوشنبه 17 مارس اولین مرکزی بسیار ساحه تبابت نشعمندی در تاجیکستان با نام نجات در محل پلاس ناحیه باباجان غفوروی سوخت افتتاح یافت. لنته رمزی بنای دوآشیانه مرکز را نمایندگان وزارت تندرستی تاجیکستان، آژانس رشد سازمان ملل یوسعید و مرکز ضد نشعمندی با نام دینا در خوجند قچی زدند. دلیل تاشماتوف سردار اداره تندرستی سوخت گفت
این مرکز بسیار ساحه بوده، داروی 40 عدد کتی تبابتی می باشد. از همین روز آغاز کرده همه بیمارانی که گرفتاری بیماری نشمندی و مریضدگی هستند در شرایط بسیار هم فراوان تبابتی حاضر زمانه طبی را گرفته می توانند.
او افزود مرکز نوی تبابت نشعمندان در سوخت از این گونه تبابتگاه های معمولی با آن فرق دارد که معتادان مرحله های تبابت های دارو و درمانی و بعدی صحت را تحت نظارت طبیبان در همین جا سپری می کنند. بنای دوآشیانه مرکز با تجهیزات زمانوی طبی مجهز کرده شده است. دلیل تاشماتوف سردار اداره تندرستی سوخت تاکید داشت که در مرکز نفت اسیس تبابت نشعمندان از سوی طبیبان تاجیک و از حساب مبلغ خیریوی مردم ایالات متحده به طریق بیپول و رایگان راه اندازی می شود. به گفته وی در حال حاضر در ولایت سوخت بیش از 1,500 نفر نشعمند رسمان به قید گرفته شده، شمار آنها در حال افزایش است. بسیاری نشعمندان جوان می باشند. در سال 2007 230 نشعمند نو ثبت نام شدند. کیپ برسلی مشاور آژانس رشد سازمان ملل یوسعید ضمن سخنرانی در مراسم کشادن مرکز ویژه تبابت نشعمندی در سوخت، تاجیکستان را در قطار دیگر کشورهای آسیای مرکزی در مقابل گرئین و نشعمندی و بیماری نارسایی مسئولیت بدن آسیب پذیر خواند و در چنین وضع کشاده شدن یک تبابتگاه زمانوی را در سوخت یک گام محکم در مقابله با این مشکل عنوان کرد. جناب برسلی افزود:
Well, clearly I think there are local issues that contribute to
ویژگی منطقه آسیای مرکزی و تاجیکستان آن است که با افغانستان یک کشور اصلی صادرکننده مواد مخدر هم مرز می باشند و اینجا گرئین نظر به بسیار مناطق دنیا دسترس و ارزان تر است. از این رو افزود برسلی: اینجا شریکی و همکاری بر ضد نشعه‌مندی نقش بسیار مهم دارد. از سوی دیگر به تأکید وی در کشورهای پیشرفته جهان در سمت تبابت نشعه‌مندی بسیار دستاوردهای علمی و تجربه های پیشقدم حاصل کردند که قبول و کاربرد آنها در تاجیکستان بسا مهم خواهد بود. کیپ برسلی مشاور آژانس رشد سازمان ملل: آژانس مذکور در کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان برنامه کاهش طلبات به مواد نشعه‌آور را در حال حاضر پیاده می کند. در سوخت مرکز علیه نشعه‌مندی مفصوم به دینا، تبابتگاه نشعه‌مندی و آژانس نظارت به گردش مواد مخدر با کمک های مالی یوسعید برنامه های پیشگیری و تبابتی نشعه‌مندی را پیاده می کنند. همکنون مرکز نو افتتاح نجات در محل پلاس کنار خوجند عمدترین مؤسسه سوخت گردید که دری خود را برای تبابت رایگان نشعه‌مندان باز کرد. اما در مراسم افتتاح خود معتادان حضور نداشتند. اما از این روز به بعد برای آنها امکان پیدا گشت برای تبابت بیپول به این مرکز مراجعت کنند اگر می خواهند بدون آشکار ساختن نام و نسب خود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
آغاز فعالیت مرکز معالجه معتادان مواد مخدر و میخوارگان در خوجند.
اخیراً اتحادیه نویسندگان تاجیکستان تصمیم گرفت گزینه نثر و نظم تاجیک را به چاپ رساند. ادبیات‌شناسان میگویند این گزینه زندگی نامه و گلچین آثار تقریباً 300 ادیب تاجیک را فرا خواهد گرفت. سوال مطرح این است که در این گزینه یا بیاض زندگی نامه و آثار چه قبیل ادیبان وارد خواهد شد. پاسخ این سوال در گزارش همکارمان سیاف میزراب در دوشنبه.
اتحاد نویسندگان تاجیکستان در عرفه نشر یک بیاض بزرگترین آثار اعضای خود ایستاده است. بر طبق اطلاع ریاست این سازمان باید بیش از 300 عضو اتحاد نویسندگان تاجیکستان که همکنون در کمالیت ایجاد قرار دارند، ناوابسته از سن و سال، پاره برگزیده آثار خود را طبعا با زندگی نامه اشان به ریاست پیشنهاد کنند. مهمان بختی رئیس اتحاد نویسندگان تاجیکستان میگوید از این میان برگزیده را با زبان روسی و انگلیسی ترجمه و نشر می کنند. آقای بختی افسود: برای نشر بیاض ادیبان معاصر دو سازمان خیریه، بنیاد گلوبالی ادبیات و خزینه ادبیات مسکو، مبلغ جدا کردند.
همه اون ایجادیات بیاض ما در برگشتن نمی توانیم، چون که اثرای حجمان کلان حجمان خرد اینجا نمونه های خرد کج می شود. اگر از حد ما اگر انتخاب بگیریم با میگیم که جنجال و با گپ و کلاشه زیادتی نشود، که چرا شما انتخاب من هم یک گروه محدود گرفتید، گروه های دیگر موندن. لیکن همین هم حالی ما در نظر داریم که با کمیسه باید سر این کار بشینن و انتخاب کنند.
ادبیات شناسان میگویند شاید این بزرگترین بیاض در تاریخ ادبیات معاصر تاجیک بوده باشد، زیرا تا هنوز اشعار کامل ادیبان تاجیک ناوابسته از سطح نشر نشده است. حتی میرخواجه رئیس بخش نظم اتحاد نویسندگان تاجیکستان میگوید بیاض مزبور در پس منظر نشر بیاض ادبای روس که هم اکنون آماده چاپ است نشر می شود.
بیاض نظم از شعرهای خیلی هم سرشناس
روسیه عبارت می شود و الان تعداد این نفرهایی که باید به توجیکی اشعار اونو ترجمه شود 42 نفر می باشد و از جمله از شعرهای خیلی هم مشهور روس روبرت رشدی استیوینسکی، رسول حمزاتوف، مستای کریم، ریما کازاکوفا، ایوان پریوردین، قیسین قلیف و دیگر شعران مشهور در همین شمول هستند.
این هم در حال است که به اطلاع شریف اسرافیل نیا ادبیات‌شناس تاجیک تصمیم اخیری اتحاد نویسندگان تاجیکستان در پس منظر نشر بیازهای شعرای 100 سال اخیر افغانستان زیر تصنیف هارون رعون و بیاز شعر فارسی عصر 20 تصنیف نظام قاسم گرفته شده است. سیاف میزراب، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آمادگی اتحادیه نویسندگان تاجیکستان درباره چاپ گزینه ادیبان تاجیک.
و شنوندگان ارجمند، رسیدیم به ورزش. ورزشگران تاجیکستان در مسابقات گوشتی در کره جنوبی شرکت میکنند. تفصیلات این خبر و سایر خبرهای ورزشی تاجیکستان در گزارش همکار ما نظرالله لطیف در دوشنبه.
تیم منتخب تاجیکستان در مسابقات قهرمانی آسیا اید به گوشتی آزاد که روز 17 مارت در کره جنوبی شروع شد شرکت دارد. به هیئت دسته منتخب کشور، سیاووش نوکونوف در وزن 55 کیلو، ویتالی کاریاکین در وزن 60 کیلو، ایگناتی اندروسوف در وزن 66 کیلو، زاور صلاح الدینوف در وزن 74 کیلو و یوسف عبدالسلاموف در وزن 84 کیلو شاملند. در این مسابقات پهلوانان تاجیک نه تنها برای دریافت عنوان قهرمانی و مدال ها، اینچنین برای به دست آوردن راحت های المپی تلاش میکنند. ولی گوشتگیری معروف یوسف عبدالسلاموف که سال گذشته در مسابقات قهرمانی جهان در شهر باکوی آذربایجان جای دوم را کسب کرده با المپیاد پکین راحت گرفته است، به رادیوی آزادی گفت شرکت در سبقت زورترین گوشتگیران قاره آسیا برایش یک مرحله آمادگی به بازی های المپی و باری دیگر سنجیدنی خود به شمار می رود. یوسف عبدالسلاموف از سال 2002 شرف تاجیکستان را حمایه می کند.
Я выиграл один турнир, один из сильнейших турниров считается, это турнир Али Алиева. Этот момент заметили меня там руководство таджикского спорта.
من در یک مسابقه بین المللی با شرکت زورترین گوشتگران برای دریافت جایزه پهلوان نامی علی علیف پیروز گردیدم. در این مسابقه رهبران ورزش تاجیک نیز حضور داشتند و هنرنمایی من به آنها پسند آمد. مرا برای شرکت در هیئت دسته منتخب گوشتی آزادی تاجیکستان در مسابقات مختلف دعوت کردند و اینک بیش از 5 سال است که تاجیکستان را در عرصه جهان نمایندگی میکنم. من تاجیکستان را وطنی اول خود میسابم، زیرا که به آن بسیار عادت کردم. من خود را روسیگی نمی حسابم و مرا در همه جا همچون تاجیک معرفی میکنم و خیلی هم خوشنود و سرفرازم که تاجیکستان و مردم تاجیک را نمایندگی میکنم.
ویزه مینیازنای تاجیک очень рад и горжусь, что представляю Таджикистан и представляю таджикский народ.
سبقت گوشتی آزادی قاره تا روز 20 مارت ادامه خواهد کرد. سپس از 21 تا 25 مارت در کره جنوبی مسابقات قهرمانی آسیا در رشته گوشتی یونانی و رومی یا گوشتی فرنگی برگزار خواهد شد. در این نوع ورزش شرف تاجیکستان را شاهین قاسموف در وزن 55 کیلو، دلیر کریموف در وزن 60 کیلو و مراد تویچیف در وزن 120 کیلو حمایه خواهند کرد. نظرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با این گزارش برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه بامدادی ما ساعت 6 صبح آغاز می شود.
با امید روز و روزگاری خوش به یکا یکی شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من فرهاد میلاد در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهبان شما.
شب خوش.
بنده تو را لباسی اطلاق ای دلبری نازنین قدر است زی بنده تو را لباسی اطلاق جانانه ای من فقط توی بس چشمه زده من بسوی هر کس جانانه ای من فقط توی موسیقی
مردم به جمال